بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عبارت ابن تیمیه که از صفحه 7 عرض کردم اون وقت پیدا نکردم، عبارتش این است، میخوانم محضرتون. نویر از ثانی قوله قد اجمعو انها نزلت فی علیین، کلام علامه هلی را نقل کرد. قوله من اعظم دعاوی الکاذبه، قول علامه هلی که گفته است این اجمعو که درباره علی علیه السلام نازل شده، این من اعظم دعاوی الکاذبه. بل اجمع اهل العلم بالنقل على انها لم تنزل یا لم تنزل فی علیین بخصوصه و ان علیین لم یتصدق بخاتمه فی الصلاة و اجمع اهل العلم بالحديث على ان القصة المروية فی ذلك من الکذب الموضوع. هی چند قبضه هم کرده دیگر با یکی، انگار تشفی دل حاصل نکرده، هی دوباره برگشته اینو نقل کرد. اون وقت همینجا پاورقی همین صفحه، یعنی صفحه 7، این آقای محقق کتاب خرج احادیثه و علق علیه و چی هست این نمیتونم بخوانم، و قدم ظاهرن له محمد ایمن الشبراوی. ایشون همین صفحه پاورقی میگوید، حالا ببخشید این مال این چیز نبود که این، ایشون میگوید که نقل نکردن، بعض عبدالرزاق بود که ایشون آیه تیمیه گفت که از اونام عالم تر است و دقیق تر است، دع من هو اعلم منهم. این روایت عبدالرزاق را گفتم خدمتون، ایشون پاورقی صفحه 7 نقل. قال عبدالرزاق حدثنا عبدالوهاب ابن مجاهد عن ابي عن ابن عباس، چون نقل کرده. این ابن تیمیه از این چیزا داره. خب ادامه بحث رو ملاحظه کنید دوستان. اشکالاتی که یا تشکیکاتی که بر نزول آیه وارد شده است، صفحه 158. ابو علی جبائی، ابو هاشم جبائی، فخرالدین رازی، اونایی که در حقیقت در این بحث امامت و نقد نظریه شیعه یا اشکال بر دیدگاه شیعه پیش قدم بوده، همین آقای عبدالجبار بوده. عبدالجبار اون کتاب المغنی که نوشته است، جلد 20 مربوط به امامت. بله، عبدالجبار معتزلی، المغنی، الامامه. الامامه اون جلد 20. نه الان عرض میکنم المغنی که الامامه باشه جلد 20. منتها جلد 20 در 2 چاپ شده. دقیق می‌فرمایید جلد 20 کتاب المغنی که الان چاپ شده به چاپ جدید در 2، لذا بنده که آدرس دادم نوشتم المغنی الامامه، که همون جلد 20 که بحث امامته، جلد اول از الامامه، یه جزء دوم هم داره، صفحه 137. حتی فخر رازی که بعدن آمده مطالب رو بیان کرده، نمیخوام بگم همه، ولی خیلی هاش ادامه همون حرفای عبدالجباره، چون عبدالجبار قرن 5 بوده، 415 یا 414 معاصر شیخ مفید. آقای فخر رازی 606، یعنی اوایل قرن 7. این ابن تیمیه و نمیدونم اتباع ایشون بعد از اونو هستن، نقطه عطف‌ها در این ستا هستن در این بحث امامت و موضع گیری در مقابل این دیدگاه شیعه که یه آدمایی که خیلی بحث کرده باشن و مطرح باشن، یکی عبدالجبار معتزلی، یکی همون آقای فخر رازی، البته حالا بعدن اون تحفه اثنی عشریه و اینا بعدها پیدا شدن، ولی اونایی که در اون دوره‌های قبل، ابن تیمیه هم که خب دیگه مشخص است این کتاب منهاج و از سنه. حالا اشکالاتشون ملاحظه کنید. آیه ابو علی جبایی گفته که این آیه در شأن یک جماعتی از صحابه نازل شده که اینا هم فریضه نماز را به جا می آوردن و هم زکات را می دادن، اهل زکات بودن، اهل نماز بودن، و اون وقتی که این آیه نازل شد در حال رکوع بودن. پس این فی وصف کل المؤمنین نیست، فی وصف جمع من المؤمنین، اون متعهدها که هم دائم الصلات بودن هم ملتزم به زکات بودن. اتفاقا آیه که آمد که اینا را توصیف بکنه داشتن رکوع میکردن، اون جمعیت در وصف اوناست. این یک اشکال ربطی به امیرالمومنین پس که خاص ایشون یا مرتبه ایشون باشه. ثانیاً ایشون از نظر مالی در وضعیت نبود که زکات برش واجب شده باشد، نصاب زکات. اون وقت بگوییم که در نماز انگشتر را به عنوان زکات داده. خواسته بگوید که اینم یک وجهی است برای اینکه اون روایات شأن نزول قابل قبول نیست، استبعاد بکنه. اینم اشکال ابو علی. دو تا اشکال شد، اولا در شأن یک گروهی از مسلمان ها هست. ابو هاشم اومده حالا اینا تکمیل کنه به نظر خودش، گفته است که زکات در این آیه نمیشه از صدقه مستحبی باشد. که جواب بدید به ابو علی، بگید آقا مراد زکات واجب که نیست، صدقه مستحبیه. گفته نه، نمیتونه اون باشه. چرا؟ چون مفاد آیه این است که ندادن زکات مثل انجام ندادن نماز با مؤمن بودن انسان منافات دارد، یعنی باعث میشد که انسان از ایمان خارج بشه، در حالی که اگر فعل مستحب را آدم ترک بکنه از ایمان خارج نمیشه. پس مفاد آیه این است که زکات شأن صلات را داره، همان گونه که اگر کسی صلات را ترک بکنه یخرج من الایمان، زکات را هم ترک بکنه یخرج من ال ایمان. پس این باید از واجبات باشه نه از مستحبات. دقت می‌فرمایید؟ دوباره برگردیم اون حرف ابو علی. امیرالمومنین علیه السلام ان که اون وقت از نظر مالی در اون حدی نبوده که این بگیم زکات واجب، پس این شأن نزول مثلا مردود میشه. اینم سخنش. فخر رازی عرض می‌شود که رد کرده این حرف شیعه و شأن نزول را، اینجور گفته، گفته اکثر مفسران معتقدند که این آیه در حق عموم نازل شده. حالا اون حرف ابو علی هم دیگه رد میشه، بعض المؤمنین نیست، عموم المؤمنینه. این یک نکته. نکته بعدی هم این است که گفته از زکات برای صدقه واجب است، باز نه صدقه مستحب، باز هم حرف قبلی را ایشون هم تأیید کرده، چون قرآن میفهمد و آت و زکات امرم که ظاهر در وجوبه. خب حالا اگر بخوایم زکات واجب بگیریم، امیرالمومنین باید همون اولین وقتی که زکات برش واجب میشد پرداخت بکنه، نباید تأخیر بندازه تا بره در نماز و به نماز بیسته و حالا یه مسکینی بیاد و اونجا بخواد زکاتشو بده. این یک فعل جایزی نیست، با مقام از تعمیرم سازگاری نداره. بله، زیرا که تأخیر در پرداخت زکات لازم میاد که شایسته مقام از تعمیر علیه السلام نیست. اگر بگه داد صدقه مستحبی بوده است و یعطون از زکات، این هم خلاف ظاهره یا خلاف اصله. پس دو تا نکته هم، یک نکته اش آقای رازی تازه نیست، همون حرف قبلی ابو علی جبایی و ابو هاشمه، یه حرفش ادعا میکند که اکثر مفسران گفتن که این عموم در شأن عمومه. اینا اشکالات ایناست که در شأن نزول تشکیک کرده. حالا یکی یکی. اولین سخن ابو علی جبایی خویه ادعاست جا داشت که ایشون یک مستندی برای این ادعا، چون بحث تاریخیه دیگه، بحث نقلیه، مستند میخواد. و همجوری ادعا هیچ کس هم نگفته چنین چیزی، نه در هیچ کتاب تفسیری، کتاب تاریخی، مطلبی که ایشون از کجا در آورده گفته، خدا میدونه. در عالم رویا مثلا خوابی چیزی دیده، خیال کرده از عالم بیداری، اینا رو گفته، من نمیدونم. تمثل شیطانی براش حاصل شده، شیطان بهش اینجوری گفته، اینا رو دیگه خدا میداد و خود میداد. ما فقط میگوییم که آقا این سند ندارد، ادعای بلا دلیل هم مف نمیارزه، نقلیه دیگه، به درد نمیخوره. این حرف اول. جناب آقای ابو هاشم هم که میگوین که شأن زکات در این آیه همون شأن صلات است، که اگر صلات را کسی اتیان نکرد خارج از ایمان میشه و صلات واجبه، پس زکات هم هاکذا. یا بر اون مبنا معتزله است در تعریف ایمان، که میگوین که فعل کبائر مقوم ایمانه، یعنی ایمان عبارت است از فعل الواجبات، ترک المحرمات، لذا اگر کسی واجب را ترک بکنه، حرام مرتکب بشه، یخرج من الایمان. نظر معتزله است، نه شیعه، نه اشاعره، نه ماتوریدیه، اکثریت علمای اسلامی با این دیدگاه معتقد موافق نیستن و معتقدن که ایمان تصدیق قلبیه، از جنس تصدیق اعمال در ماهیت ایمان نیستند. بله اگر کسی گناه بکنه میشه مثلا فاسق، گناه کبیره مرتکب بشه، خارج از ایمان نمیشه. این اولا که چنین مطلبی است. ثانیا اینم که ایشون میگوید این از ارکان، مگر آیه در مقام بیان ارکان ایمانه که شما میگویید که حالا دارد توضیح میدهد که اگر کسی نماز بخواند مؤمن است و الا فلا، آیه در این مقام که نیست، که در مقام بیان ارکان و عناصر ایمان باشه، که از تعالی میفرمایید صلات از ارکان ایمانه. اولا آیه، حالا اولا ثانیا من پس پیش کردم، اولا آیه در مقام بیان ارکان ایمان نیست، و ثانیاً اگرم باشه این حرف شما غلطه که صلات از ارکان ایمان باشه. یک فعل واجبی صلات مهم است، ترکش فسق میاره، نه کفر یا شرک و خروج از ایمان. هم راجع به این حرف ایشان، این حرف رازی هم از عجایبه که ایشون گفته است که اکثر مفسران میگویند که این در حق عموم است. حالا ببینید، یه عده از متکلمان، یه عده از مفسران حرفشون غیر از حرف ایشونه. مثلا آقای تفتازانی در همین بحث و همین آیه شریفه که میخواد بررسی بکنه، قول شیعه را نقل میکنه. شیعه چه میگوید؟ شیعه حرفش این است، اتفاق مفسران در این است که این آیه درباره امیرالمومنین نازل شده. خب ایشون دلالت را نقد میکنه، اما راجع به این که این حرف حرف درستی نیست که در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده باشد یا عکس اتفاقی باشد، هیچ حرفی نمیزنه. یک متکلمی که در مقام نقد نظریه مقابله، خب اگر علی القاعده باید بگوید اولا و ثانیا، کی گفته است که اتفاقی وجود دارد اختلافیه؟ ثانیا افرض که مثلا اتفاق باشه دلالت نداره، در راجع نکته اول حرفی نداره، عبور میکنه. نظیر این حرف را مواقف و شرح مواقف هم دارن، اونا هم همینطوریه، درباره سند هیچ گونه مناقشه نمیکنن. قوشی اشعری هم باز همین سبک رو داره، مناقشه در سند نمیکنه، به دلالت میپردازه. توجه فرمودید؟ آقای ابن روزبهان، روزبهان اشعری، کتاب نهج الحق را اونجا نقد کرده، ایشون هم باز دوباره همینطوریه، حرف علامه را در نزول مناقشه نمیکنه، در دلالت مناقشه میکنه. و روح المعانی اصلا تصریح داره، روح المعانی عبارتش این است، میگوید اکثر المحدثین بر اینن که این، یا غالب المحدثین قائل هستن که این در شأن امیرالمومنین نازل شده. پس این که شما میگویید بله،
صحبت
فاضل بن روزبهان را کتاب چیز دیگه دلایل صدقه یادم رفت غفلت شد. خب یه چیزی هم از ابن کثیر نقل کردیم. ابن کثیر چیه؟ بله بله درسته. حالا بحث یعنی اتفاق و مثلا اینها که به جای خودش احادیث هم بله و خدشه به آنها وارد نکردم. عبارت آلوسی هم که عرض کردیم که ایشون مگوید غالب توجه فرمودید. و یک نکته البته هست، من فکر میکنم برای فخر رازی این منشأ اشتباه شده. پاورقی صفحه 159 را ملاحظه کنید. یعنی حرف فخر رازی یه وجهی و محملی داره. اون چیه؟ اون اینه که اهل سنت گرچه نزول آیه در شأن امیرالمومنین را قبول میکنند، اما وقتی میگن مورد مخصص نیست ملاک و عمومیت داره، میگن بس برای همه مؤمنینه. این شاید باعث شده است که فخر رازی حالا همزن یا سهوان بگد که به اتفاق مفصل این است که نه این عمومه، ملاکش عمومه نه نزولش عموم باشه. این نکته است که بهش توجه بفرمایید. از ابن کثیر هم اینجور نقل کرده این. بله بله میگه عمومه، یعنی ایشون میگه که مال عمومه. نگفت چنین چیزی. خب حالا این دیگه لازمه یه حرفشه، چون تصریحی بر این مطلب نداشتن. گفتن که مفسرین گفتن که این درباره عموم مؤمنین، ما میگیم بله مفسرین گفتن درباره عموم، اما نه به نزول بلکه به ملاک چی؟ به ملاک دلالت، یعنی مدلول و مفاد. شأن نزول را اونا اینجور نگفتن، این حرف ایشون. اما این سخن که گفتن زکات بله این برای زکات واجب مستحبی نمیتوند باشه، این هم یک ادعای بی اساسی است. برای اینکه در خود قرآن کریم کلمه زکات ذکر شده، بدون صلات یا با صلات ذکر شده در آیات مکی، که هنوز زکات اسلامی تشریع نشده. پس اونجا اگر زکات آمده قطعا دیگه این زکات مصطلح نیست. بنابراین زکات یک معنای عامی در قرآن داره، معنای انفاقه. این مطلب رو حالا من اینجا یادم رفته این آدرس رو هم بدم، اینجا یادداشت کنید بد نیست، همینجا ملاحظه کنید. علامه طباطبایی بله المیزان، مرحوم علامه این مطلب در المیزان جلد ششم صفحه 10 اینا بنویسید که غفلت شده. همین صفحه 161 از تأمل در آیات قرآن به دست می آید، این کلام علامه است، از تأمل در آیات قرآن به دست می آید که واژه زکات در عرف قرآن هرگاه به صورت مطلق یا همراه نماز به کار رفته باشد بر انفاق مال در راه خدا دلالت دارد. وقت استشهاد می کنند به همین آیات مکیه 1 و به آن آیاتی که از انبیای گذشته اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا امثال اینا. اون که زکات، زکات مصطلح ما که نیست، انفاق در راه خدا انفاق مالیه. بله حالا این یه نکته. بله المیزان جلد ششم صفحه 10 از فعل ذالک، کلام مرحوم سید مرتضی. حالا افرز کش نه آقا این زکات به همون زکات علامه، حتی میفهمد آیه خود زکات، این نکته هم از علامه هست اگه المیزان الان باشه خدمتتون عرض میکنم که تو المیزان رو دارید آیه انصاری ندارید؟ دوستان اگه دارید بیارید. المیزان علامه میفهمد حتی اون آیه‌ای که در برای تشریع زکات آمده درش کلمه زکات به کار نرفته، صدقه به کار رفته. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتك سکن لهم. میفهمن اونجا هم نگاه کنید که در خود حتی آیه‌ای که مربوط به زکاته، قرآن کلمه صدقه به کار برده. معلوم میشه که نگاه قرآن به مسئله زکات یک نگاه گسترده‌ایه. بله یه مستاقش هم اون زکات خاصه با احکام خاص و خصوصیاتی که داره. پیدا کردین؟ صفحه ده بله. ما هم خودتون بخوانید دیگه، بلند بخوانید دوستانم متوجه بشن. این عبارتی که اینجا آوردین که از تأمل در آیات قرآن به دست میگن، جلد 6 صفحه 10. حالا خیلی مهم نیست، آتا آیه انصاری پیدا اگر بکنه کلام سگیر مرتضا. کلام مرتضا چیست؟ ایشون میفهمن خیلی خوب. حالا شما فرض کن که این زکات، زکات واجب باشه، کدام دلیل شما دارید که امیرالمومنین نمیتوانسته است زکات واجب بر عهده‌اش باشه؟ چه دلیل دارید؟ یه ادعاست. بله، اون چرا که ما میدانیم و از تاریخ محرز و مسلم است این است که امیرالمومنین از آدمای متمول و متمکن در اون زمان نبوده. باشه، حالا یه آدم متمکن نباشه، بالاخره ممکنه یه مبلغ پولی کسی یه جایی، مثلا اونی که نصاب از نقدین یا مثلا از امجد طلا نقره چیزی، به هر حال این محال که نیستش، که محال عقلی، محال عادی شده باشه، شما چه میدانید؟ و امیرالمومنین هم قصد کرده بود که در اولین وقتی که به فقیر دسترسی پیدا کرد اینا بده. این اولین وقتش همون وقت بود که در اتفاقا در نمازم بود، دید که آمده الان وقتشه. خب از اون طرف هم که انگشتر رو میشه به جای لازم نیست از خود جنس باشه، بالاخره برآورد کرد این رو به خاطر اون داد. چه دلیلی دارید که این چنین چیزی نمیشود که ما بگید نه پس حتما حتما زکات واجب نمیتونه باشه؟ این استبعاده. بله؟ آره ممکنه. بله احسن، یعنی اونجور نیست که الان جزء متمولین و متمکنین و این. خب در اون زمان امیرالمومنین، آخر زمان پیامبر اکرم، امیرالمومنین یه بسیجی بود. نه، اون زمان دوادان حکومت است و درخت خرما کاشتن و غیر ذالک. دوران امیرالمومنین فرق میکنه، فعلا دورانی است که اون دوران شاید بله زمان پیغمبره. بله اون بعدن که امیرالمومنین نخلستان کاشت و نخلستان داشت و چه و اینا، بله اون زیاد داشت اما میداد به فقرا که استفاده کن. در اون دوران چیزی نداشت. لذا خواستگاری از زهرا میخواستن انجام بشه، گفت چیزی ندارم، آیا شمشیر دارم یا زره دارم، اینا که برای جنگ میخوام، فقط یه استر چی مرکبی داشتن، گفت حالا اونو میشه بفروشیم، اصلا خیلی زیاد مهم نیست. چیزی نداشتن دیگه، خلاصه حل بسیجی بود. پیدا کردی؟ بخوان.
و اما قولهم این نسلت به خاتمه و تسمه زکاتن فیدفعه
ان تعیین بحث. آیون میشنوید صدای انصاری؟ نمیشناسید؟ بلندتر بخوانید.
فیدفعه ان تعیین لفظ زکات فی معناها المصطلح انما تحقق فی عرف المتشرعه.
صدا میاد آقای انصاری یا نه؟ عجب، بلندتر بخوانید. آقای رضایی بخوان. بله.
ها. صدقات الخاتم لا تسمى زکاتا فیدا و ان تعین لفظ زکات فی معنا المصطلح انما تحقق فی عرف المتشرع بعد نزول القرآن به وجوبها و تشریعها فی الدین. و اما الذي تعطيه اللغه فهو اعم من الزكاه المستلف في عرف المتشرع ويصاب عند الاطلاق او عند مقابله الصلاه انفاق المال لوجه الله كما يظهر مما رقى فيها فيما حكاه الله عن الانبياء السالفين كقوله تعالى في ابراهيم واسحاق ويعقوب فاوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه. و قوله تعالی فی اسماعیل کان یعمر و اهله به صلات و زکات و کان عند ربه مرضیا. و قوله تعالی حکایت عن عیسی فی المهد و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. و من المعلوم ان لیس فی شرائعهم از زکات مالیه به المعنی الذی استل علیه فی الاسلام.
ادامهش دیگه همین آیات بعد از الی آخر. بله این فرمایش الان آقای چیز فرم آقای غلامی فرمایشی داشتید بفهم.
دو
بله بله، که بعد به دلیل آخر این وجوب فهمیده بشه. نکته اصولی اشاره کردن مستحضر دیگه، که در خود موضوع خود وجوب را نمیشه عکس کرد، چون از این حکم میخواهید شما وجوب در بیارید، پس در موضوعش باید که زکاته باید زکات واجب باشه. کجا معلومه این زکات واجبه؟ مگر اینکه اون آقایون بگن که خب بالاخره امر ظهور در وجوب داره، حالا در هر جا باشه. تعجب هم حالا نیاز به اون نیست، چون اینجا اصلا اون لفظه. خب از شاید خدمتون که لطف کنید دوستان، با اینکه این یه بعد اطلاعات من باز اضافه پیدا کردم منتقل کنم به دوستانم داشته باشید. حضرت آقای صدیقی لطف بفرمایید همین صفحه 161، همین صفحه 161 آدرسی که از المغنی نقل کرده ایم، نقل شده المغنی، بله جلد یک الامام جلد 137 از المغنی نقل. اینجا بنویسید قال ابن تیمیه، حالا چون ایشونم من اون وقت ندیده بودم، حالا حرف ایشونم قال ابن تیمیه، این حرف همینا رو ایشون تکرار کرده، قال ابن تیمیه ان اعطاء از اعطاء الخاتم فی الزکات، ان اعطاء الخاتم فی الزکات، یعنی خاتم را در راه زکات بدی، خاتم را به عنوان زکات بدی، الخاتم فی لا یجزی عند کثیر من الفقها، و علیون رضی الله عنه لم یکن، بله وقال علی وقال و علیون رضی الله تعالی عنه لم یکن ممن تجب علیه فی عهد النبی، و علیون لم یکن ممن تجب علیه، یعنی تجب الزکات، تجب علیه فی عهد النبی فانه کان فقیرن، اما حرف عبدالجباره بالا. دقت کردین؟ اینجا جلد 7 صفحه 12. خب نقطه بگذارید دیگه، دو سه تا نقطه بگذارید، بله دو تا اشکاله با هم جمع کنید، مدرک چون یکیه، صفحه 12 است. عنایت فرمودین؟ خب بله، منهاج السنه جلد 7 صفحه 12. پشت صفحه هم یه کلامی از المناره، اونم از همین قماشه، که گفته است یه دعاهای عجیب غریبیه، از دادن انگشتر در راه خدا در کلام فصحای عرب به عنوان دادن زکات تعبیر نشده است. چه دلیلی؟ تا چه رسد به کلام خداوند متعال که معجزه است. و یه دلیلی لااقل نقل میکردید، فحصی میکردید، همینجور چیزی ادعا کردن، من نمیدونم اینم دلیلی واقعا برای این مطلب اقامه نکرده که آدم روش بحث کنه و خواد چیزی بگه. این تمام راجع به این بحث نزول و اینا دیگه، انشاءالله دوستان اون کارها رو انجام بدهید که یک نتیجه گیری روشنتری هم راجع به این روایات و اینا امید خدا برسه. خب میام سراغ اشکالات دیگه، از اینجا به بعد پاسخگوی اشکالات. مورد که مخصص که نیست، نزول نمیتونیم بگیریم. عرض میکنم مورد مخصص نیست دیگه، وقتی دارم میگم مورد مخصص نیست دیگه، تا آخرش باید شما متوجه بشید یعنی چی. یعنی خطاب کم را مدلول را مزیق نمی کنه، مصداقی از اون میشود، نه اینکه اختصاص دارد به اینها، اونم مصداقی از اینه، یعنی همه مؤمنین، اینم اومده جز مؤمنین، آقای عبادت ابن ثابت حالا شده مؤمن دیگه، چون شده از مؤمن معنی ندارد، ولی مؤمنین الله هست و رسول خدا و اون مؤمنین با اون صفات، مخصص که نیست که، فرق نمی کنه. خب اگر اذن می‌فرمایید بیام حالا سراغ این اشکالاتی که ببینیم چی هست. یک، اشکال اول، دیدگاه شیعه مبتنی بر این است که جمله وهم راکعون حال باشه. حال از چه چیز؟ حال از ضمیر فاعلیه یعطون از دست فاعل، یعطون از زکات، یعنی زکات را در حال رکوع میدهند. اون وقت منطبق بشود بر حضرت امی سام الله علیه که چنین فعلی را انجام دادند و آیه نازل شد. اشکال کردن که نه، ما چه دلیلی داریم که این را به جمله را واو را واو حالیه بگیریم؟ نه، واو عاطفه است. الذین اون مؤمنینی که، ولی مؤمنون الذین یقیمون الصلاه، یه واو عاطفه، و یؤتون الزکات، یه واو عاطفه، و هم راکعون. در واقع توصیف میکنه آنها را، وصف است نه حال است، و واو هم واو عطفه. وقتی اینطور شد دیگه با اون به حرفای شما جور در نمیاد، همه مؤمنین را شامل میشه. خب کیا خارج میکنه؟ بر این اساس ورق بزنید. گفتم بر این اساس مؤمنان که این ولایت را دارن سه تا ویژگی دارن: نماز میخونند و زکات هم میدن و آدم های خاضعی هم هستن، فروتن هستن. و هم راکعون ای خاضعونه، اون رکوع یعنی خضوع، تابع امر الهی هستن. کیا را خارج میکند؟ منافقین را، چون اونها این کارها را ان خضوعا نمیکنن، ان کرهن میکنن. مؤمنان واقعی اون کسانی هستن که این اعمالشون از روی صدق و صفا و خلاصه خضوع و خشوعه. پس بنابراین در واقع منافقین را خارج میکنه و اینها اولیاء الله هن رو بر سایر مؤمنین هم ولایت دارن. از تفسیر الکبیر المنار، حالا اضافه بفرمایید همون پاورقی منهاج السنه، آره منهاج السنه هم اضافه کنید، جلد 7 صفحه 12، شون هم این حرف را آورده. خب صفحه 12 دارالحدیث القاهره، دارالحدیث القاهره. اینا ما خیلی گیرون هم خریدیم، منطقه خب دیگه دیدیم کتاب مورد نیازمون هست. بله، چند سال قبل خریدیم، البته الان بخوای بخری که بیش از اینا میشه. من چند سال قبل، بله، القاهره. خب اشکال چه بود؟ که واو واو و بل جمله، اینه و بل جمله، الواو اما واو الحال و اما واو العطف، والعطف هو الاكثر و هي المعروفه في مثل هذا الخطاب و قوله انما يصح اذا كانت واو الحال فان لم يكن ثم دليل على تعيين ذلك بطلت الحجه فكيف اذا كانت الادله تدل على خلافه. اینا حرف ابن تیمیه است که عرض کردم، اونی که بحث کردیم در کتاب را عرض میکنیم. دوستانم دقت بفرمایید، کلمه رکوع آیا به معنای خضوع به کار رفته؟ بله. اما آیا معنای حقیقی رکوع خضوعه یا معنای مجازیه؟ به نظر میرسه که معنی مجازیه. پس معنای حقیقی کلمه رکوع چیست؟ میریم سراغ کتاب‌های لغت. خلیل ابن احمد فراهیدی، کل شیء، یا تو پرانتز شخص، ینکب لوجهه فیمس برکبتیه الارضه او لا یمس بعد ان تتأتى رأسه فهو راکع. ایشون رکوع را اینجوری معنا کرده، معنی حقیقی رکوع اینه. شیعی و یا حالا شخصی که با صورتش به سمت زمین روی میاره، یا حالا اونقدر خم میشد که یمسو به رکبتیه الارضه، خیلی خیلی خم میشه تا زانوهاشون به زمین میرسه، یا نه اونقدر خم نمیشه بله بعدن تتعتع رأسه، یعنی سرش به پایین قرار میگیره، یه میشه راکع. به این حالت میگن رکوع. به خضوع کاری نداره، این یه خمیدگی، خم شدنه. این یک. بعد کلام لبید را هم شاهد آورده، اخبر و اخبار یا اخبار القرون التي مضت ادب کأنی کلما قمت راکعو. یعنی چه این شعر؟ آقای پورعلی ترجمه کنید. اخبرو اخبار القرون التي مضت ادب کأنی کلما قمت راکعو. یعنی چه؟ خبرهای گذشته رو به شما خبر میدم، یعنی میخواد بگه من خیلی آدم قدیمی و مسنی هستم. خب ادب بو آقای حسینیان، ادب بو معنا کنید، ادب بو کأنی کلما قمت راکعو. به ذهنتون نمیاد آقای رحیم؟ می جنبم، ادب بو دبه ما می جنبم. چجوری می جنبم؟ یه جوری یه وضعیتی پیدا کردم که وقتی وای میسم، تازه وقتی سعی میکنم خیلی وایسم، خمیدم. آره کمرم تا شده. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عراقی، شما خود ندیده بودین دیگه ایشونا، نه دیگه از ظاهر دیگه به شما نمیخوره. نماز میخوندن مرسی فیضیه، نماز جماعت میخوندن، پیرمرد، خدا شاهده این چقدر نمازا با اون سن و کهولت نماز اونقدر رکوع طولانی میکرد که ما که جوان بودیم دیگه خسته میشدیم. ولی خدا رحمت کنه وقتی که می آمد توی مجلس فیضیه می رفت درس هم می گفت دیگه، قبل از غروب می رفت زیر گنبد زیر مدرس تدریس می کرد، بعد از تدریس می رفت نماز می خوان. اینطوری می ده این همین شعر این شاعر تر می کرد، ادب بکنی کلما قمت راکعو، هم وایساده هم که را می رفت رکوع بود، در رکوع بود. این یعنی این خمیدگی دیگه، استشهاد کرد به شعر لبید، یعنی حالت خمیدگی. ابن درید، الراكع الذي يكبو على وجهه ومنه الركوع في الصلاه. الركوع در صلات هم همینه، خم شدنه. ابن فارس، الراء والكاف والعين اصل واحد يدل على انحناء في الانسان وغيره. انحناء این اصلا بحث خضوع فعلا مطرح نیست، واژه رکوع رو دارن توضیح میدن، میدن سراغ اون انحناء و خمیدگی در انسان یا غیر انسان. البته راقب یک عبارت داره، الرکوع الانحناء، بازم بحث خضوع نیستا، الرکوع الانحناء خمیدگی. متفطارتم همین انحناء و خمیدگی، تارتم یستعمل فی الهیئه المخصوصه فی الصلاه که اون رکوع خاصه، و تارتم فی التواضع و التذلل، بگم در اون خضوع و تواضع و تذلل. اصلش انحناء است، وقتی که این انحناء میرسه به یه درجه خاصی، اون همون رکوع فی الصلاته، که به قدری خم بشه که مثلا دستاش به زانوش برسه. این درست یه کاربردش هم اینه که کلمه رکوع را که علی انحناء است، معنای خضوع و تذلل و اینا به کار برن. این کلامه. حالا یه خورده اینجا بعد این، یعنی کلام راغب با اونا یه خودی فرق داره، یه خودی فرق داره. چطور؟ گفته است معنی رکوع انحناء است. حالا چه درجه از انحناء دیگه نداره. حالا اگر درجه انحناء به حد معینی که در شرع گفته شده برسه میشه رکوع اصطلاحی. یه کاربرد دیگرش هم چه؟ یستعمل فی التذلل و التواضع. لذا اینجا گفته ممکن است. ملاحظه کنید با توجه به کلام راغب ها. اگر راغب هم مثل اونا گفته بود دیگه این مشکل همش نمی اومد. ولی خب حالا با کلام ایشان این نکته است. که طبق کلام راغب بگوییم آقا معنی لغوی و حقیقیش انحناء است. اما انحنا در معنای رکوع خاص دیگه معنی حقیقی نیست، اینم یه نوع مجازه. کما این که در تواضع و تذلل هم هاکذا، این کس ممکنه این مطلب ادعا کنه. نه، معناش خودش که انحناءه، مطلق الانحناء، اون معنی لغویه. حالا اگر گفتی نه، الانحناء الخاص هو الرکوع فی الصلاة، این دیگه معنای حقیقی خودش نیست، اون اشکال دیگه ممکن است کسی اینجوری اشکال بکنه. دو تا مجازه، حالا کدوم اولویت داره که در آیه شریفه و هم راکعون، یعنی همون رکوع اصطلاحی مراد باشه یا خضوع باشه که اینا میگن. اگر حقیقتاً معناش رکوع بود میگفتن که معنی حقیقی این مجازیه، حقیقت مقدمه، اما حالا هر دو تاش میشن یک نحوه مجاز، از معنای حقیقی عدول کرده، عبور کرده. حالا کدوم ها مقدم باشه، میرسیم به این مطلب که پاسخ. دو تا مطلب در کتاب آمده، ملاحظه میکنید اولا و ثانیا، ولی بعدن که یه مقدار رو ما روش فکر کردیم، یه چیزایی به ذهنمون رسیده، من دارم میگم محضرتون. ببینید اگر به درد میخوره و میپسندید زمینه کنید، من حاشیه کتاب نوشتم. پاسخ این است که اولا کاربرد رکوع در معنای خاص اون در نماز، اینا نوشتم، ببینید میپسندید، کتاب عبور کنید، میگه من یادداشت کردم اینجا حاشیه زدم، من تو حاشیه یه بار دیگه میخونم. اولا کاربرد رکوع در معنای خاص اون در نماز، یعنی اون انحنای خاص، یکی از مصادیق و افراد معنای لغوی رکوع است. این مصداق همون معنای عام الانحناء است، مصداقش است. پس در معنای حقیقی به کار رفته است، ولی تذلل و خضوع نه، اصلا به انحناء چه کار داره، اصلا خروج از معنای لغویه، انحناء نیست دیگه، اونجا صاف وایساده ولی آدم متواضعیه. اتفاقا امام خمینی از آدمایی بوده که خیلی وقت راه میرفته خیلی هم قبراق راه میرفته، سرش دلا نبوده، ولی خب آدم خاضعی بوده، قلبش خاضعه ولی کم قیافه قبراقه. خیلی شنیده دیگه، امام مثلا سرش خیلی اوتو کشیده و لباس منظم و مثلا بعضی که مثلا اگه زاهدن دیگه بعد از همه وجودشون زهد بباره، نه اتفاقا ایشان اینجور نبود. خب یعنی اون بحث ظاهری نیست دیگه، خضوع امر قلبیه، پس فرق میکنه. این اولا پسندیدی؟ پس اول از بنویسه داره احسن. پس این اولا کاربرد رکوع در معنای خاص اون در نماز، نوشتید باریکلا، یکی از مصادیق، ننوشتید؟ بنویسید در نماز. خب در نماز هست دیگه، یه فلش بذارید یه علامت بابا جان. اولا داریم، در نماز هم داریم، حالا یه علامت بزنید. یکی از مصادیق و افراد معنای لغوی رکوع است. آی زمانیان بنویسید، نوشتیم. پس در معنای حقیقی به کار رفته، بازم همون بحث انحناءه، ولی بله در معنای حقیقی به کار رفته است، ولی تذلل و خضوع نه، این اصلا انحناء درش نیست، این معنی مجازی رکوع است. ولی تذلل و خضوع معنای مجازی رکوع است، انحناء توش نیست که، اون یه معنی دیگریه. انحناء فرمودیم. خب حالا اینجا بفرمایید و ثانیاً، و ثانیاً اگر بپذیریم، و اگر به فرض که، و اگر یا بر فرض که رکوع به معنای خاص در نماز معنی مجازی آن باشد، حالا و ثانیاً بر فرض که رکوع به معنای خاص در نماز معنی مجازی آن باشد، حالا دیگه بقیهش هست. از کاربرد رکوع در معنای تذلل و خضوع به معنی لغوی نزدیکتر است، چنان که کاربرد آن نیز شایع‌تر است. همین معنی رکوع کاربردش شایع‌تر است، و هرگاه بدون قرینه عند المتشرعه عند المتشرع هر وقت ذکر میشه بلا قرینه ذهن انصراف پیدا میکنه به همین، یعنی اون واقعا قرینه میخواد. رکوع گفته بشه عند المتشرع به معنای همین نماز میگه برکه عمر راکه، این مثلا میگه اینجوری. پس اینم شد ثانیاً اون شد ثالثاً دیگه، اون ثالثاً میشه رابعاً. اون رابعاً دیگه روایت شأن نزول دیگه، اون دیگه روایت شأن نزول مشخص است که رکوع مراد چیه. رکوع همون معنی در نماز دیگه، روایت شأن نزول. این راجع به این اشکال بقیهش ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله. برای نجات مسلمان ها یا میانمار واقعا خدا شاهد از زور، این خبر اولی تلویزیون بود، خبر 14 اولین خبر بود. من داشتم غذا میخوردم، اصلا دیگه غذا زهر مارم شده، همجور اشتهام بهم خورد، دیدم این بیچاره ها آواره ناراحت، چه واقعا مصیبتی است. دعا کنید خدا انشاءالله که این بندگان خود نجات بده. صلی الله علی محمد و آله.